روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
سلام و اوقات بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی و قابه پیکار اجرا می شود. در این برنامه صحت سرمایه زندگی درباره زردی سیاه، یکی از بیماری های شایع در افغانستان و به نام قاتل خاموش شناخته می شود، صحبت می کنیم. اگرچه ارقام دقیق و تازه در دست نیست، ولی تخمیناً صدها هزار نفر به انواع بی و سی زردی سیاه در افغانستان مبتلا می باشند. مهمانان برنامه‌اند دکتر فرید بزگر، متخصص داخل از کانادا، و دکتر محمد نعیم اکلیل، متخصص طب عمومی از اتریش. به هر دو مهمان گرامی خود خوش آمدید می گوییم. سر صحبت با دکتر صاحب بزگر آغاز می کنیم. دکتر صاحب، یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین و از همکاری همیشگی شما تشکر، و شما را با خود در برنامه داریم. دکتر صاحب بزگر،
شکر. سلام با شما داشته بیکلیل، خوش وقتان داشته بیکلیل هم سنخیمه.
تصادفی بسیار خوب است، خوب است که از لابلای امواج با هم یک جا شدین. دکتر صاحب بزگر، میخوایم اول همی زردی را بشناسیم. چرا برش در افغانستان زردی میگه و در انگلیسی بخیلیم برش هپاتایتس میگه و چند نوع داره؟ بفرمایین دکتر صاحب بزگر.
شکر. هپاتایتس که در افغانستان معمولا به نام زردی یاد میشه، زردی سفید و زردی سیاه، یا از خاطر است که رنگ جلد و چشم تغییر میده، رنگ زرد، از خاطر زردی میگه. و این که چرا سیاه و سفید میگه، سیاهش دلیل خاص برسیا نیست، شاید تاثیرش در کبد باشه، و سفید از خاطر که ماده غایتر رنگ سفید گونه را به خود میگیره، از خاطر ما یه دو رقمش به نام زردی سیاه و سفید چی شده که اقسام مختلف در زردی شکل S, B, C, D, E, F هم تو اضافه شده میره. من تا زیادتر که مورد توجه عام است زردی بیست که بسیار خطرناک و خطرناک است، و یک نوع ویروس به نام ویروس هپاتایتس بی، ویروس هپاتایتس HBV، از او طریق انتقال میکنه، و طریق انتقالش هم مثل مرض ایدز است، از طریق مقاربت های جنسی و از طریق خود، از طریق مادر حامله در وقت شیر دادن، و یا انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل، یک جهان ممنون که شما را با خود داریم. از همکاری همیشگیتان تشکر و خوش آمدین به برنامه. اون هم صنفی شما دکتر صاحب بزگر هم با ما وصل هستند. بفرمایید دکتر صاحب اکلیل.
تشکر آقای سرور صاحب، سلام تقدیم میکنم به شما و همچنان به شنوندگان رادیو آزادی، و خدمت دکتر صاحب فریدجان بزگر نیز سلام تقدیم میکنم.
دکتر صاحب اکلیل، می خواهیم بیشتر راجع به تاریخچه این بیماری بدانیم که در افغانستان به نام زردی است. من در افغانستان هم تاریخچه داره و در جهان هم. بفرمایید دکتر صاحب.
این بیماری طوری که شواهد موجود است از زمانهای قدیم وجود دارد، و قسمی که دکتر صاحب فریدجان گفتند که زردی یا هپاتایتس 5 نوع دارد که بنامه A, B, C, D, E یاد میشه، و ما امروز در مورد هپاتایتس B که شکلی وخیم و بسیار شایع آن است صحبت میکنیم. طوری که گفتن شد، به طور عمده هپاتایتس B یا زردی سیاه جگر را مصاب میسازد یا مبتلا میسازد، که در نتیجه آن بیمار جلد زرد دارد یا پوستش زرد میشه، سفیدیش هم زرد میشه، و بیمار درد شکم پیدا میکنه، و دیگه ای که میتونه که بیمار بیشتر باشد و دلبدی و استفراغ داشته باشد. و این بیماری بدون و سیر میکنه، یا بدون و موجود است، یکی شکل حاد است یا شکل کوتاه مدت، و دیگه شکل مزمن یا شکل طولانی تر. شکل طولانی تر را وقتی گفته میتوانیم که این بیماری بیشتر از 6 ماه دوام بکند. در شکل حاد یا شکل کوتاه مدت می تواند که بیمار هیچ نوع نشانه ها نداشته باشد، یعنی بیمار هیچ نوع شکایت ندارد. می تواند که این بیماری به طور مخفی سیر کند، به طور مخفی موجود باشد. و یا می تواند که به طور بسیار شدید بروز کند یا نزد مریض علائم شدید به بار بیاورد که باعث عدم کفایی جگر و یا نتوانی کامل جگر می تواند شود.
دکتر صاحب، جگر از کار مندازه، میخوایم کمی که از راجع به وظایف جگر هم بفهمیم که در صورت ابتلا به ای ویروس جگر کار خود از دست میده یا مختل میشه فعالیتش و هم وظایف اساسی جگر در بدن، اگر توضیح بدین دکتر صاحب. کلیل بچه شد چرا
نیم وظایف جگر این هستم، یکی وقتی که ما غذا میخوریم مواد پروتئینی که به خون داخل میشه در جگر اینها پخش شده میتواند. دیگه ای که ما وقتی که ما دوا میخوریم، مثلا دارو میخوریم، این دارو بسیاریش در جگر پخش میشه و بعدا از طریق جگر در امعا یا در روده ها میرود و از بدن خارج میشود. دیگه ای که وجود جگر این است که وقتی که ما به قدر کافی غذا بخوریم یا کالوری داشته باشیم، این کالوری در جگر به شکل شکر یا به شکل گلیکوژن یاد میشه از نظر طبی، این در جگر ذخیره میشه. دیگه ای که وظایف محافظوی جگر این است که میکروبا و یا ویروس ها و باکتری ها را میتواند که از بدن دفع بکنند. دیگه ای که وظیفه جگر یا وظیفه کبد در قسمت هضم مواد غذایی است که هضم مواد غذایی را آسان‌تر می‌سازد. دیگه ای که در جگر یا در کبد خون ساخته میشه، خون بدن، خونی که ما شما در بدن جریان دارد، در رگ‌ها وجود دارد، یک مقدارش در جگر ساخته میشود و همچنان در جگر و به طور عمده در تهار یا تیلی که میگه در فارسی، در اوجه اجرات خون یک مقدارش در جگر از بین میرود. وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جگر التهابی باشد، نمیتواند که وظایف خود را پیش ببرد. لحاظا انسان ضعیف میشه، وزنش کم میشه، دیگه ای که از نظر خون میتونه که بیمار کم خون باشه. دیگه ای که معافیت بدن میتونه که پایین باشه، از خاطر که خود جگر یک وظیفه ایش این است که مواد مفیده و یا مواد معافیتی را در بدن تشکیل میدهد. همچنان در قسمت جلوگیری از خون ریزی جگر رول دارد، یعنی این که در جگر مواد ساخته می شود که برای فاکتورهای خون یاد می شود. اینا در جگر ساخته می شود وقتی که ما زخمی می شیم یا یک قسمت ما مثلا پاره می شود یا توسط چیزی کارد یا چیزی تیز رویده شود، صفحات دموی خون که برای ترومبوسیت ها یاد می شود انظر کبی، اینا باعث یادی می شود که خون در توقف بدهند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر صاحب کلیل. یک جمله را من میگویم، ببینین که ما درست گرفتیم، برداشت کردیم یا نه. از صحبت های شما ایست که جگر یکی از وظایفش تولید خون است و وقتی که جگر با ویروس زردی مبتلا میشه، هپاتایت، جگر هم وظیفه خود ادا کرده نمیتونه، کمخونی به میان میایه، وقتی که کمخونی به میان آمد جلد رنگش زرد میشه. همینطور است؟
نه خیر. اینطور است که در یک وظیفه عمده جگر این است که خونی که مثلا یک حجره خون، حجره سرخ خون تقریبا 120 روز عمر دارد و وقتی که عمرش برشد این حجره در تیلی و جگر این چیز میشه، این وجود از بین میره و موادی که از اثر از بین رفتن وجود باقی میماند این باید توسط جگر چی شود؟ تصفیه شود، از بدن اخراج شود و وقتی که جگر مبتلا باشد، وقتی که جگر التهابی باشد، جگر نمیتواند که این مواد بخشمنده که از مرگ حجره سرخ وجود آمده از بدن اخراج میکند. لحاظا این مواد بخشمنده در پوست بدن در جلد ذخیره میشه و جلد رنگ زرد را خود میگیرند.
بسیار زیاد تشکر.
و کمخونی که هست، کمخونی دلیلش این است که مثلا وقتی که حجرات سرخ خون مقدارش کم باشه در خون و لحاظا وقتی که خون به رگها میرسد، به رگهای کوچک و ریزه، در اون صورت چون خون مقدارش کم است، سرخیش کم است، لحاظا پوست به حساب زرد به نظر میرسد.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر، یکی از علائم مشخص زردی امی زردی است، زردی پوست بدن و جلد قسمی که میگن و سفیدی چشمها، زردی یعنی هپاتایت با کدام بیماری های دیگه بسیار مشابه است؟ و از مثلا چطور یک نفر بفهمه در مراحل اولش که او به زردی مبتلا شده و زود بره پیش دکتر به خاطر معالجه؟ چون اگر بسیار مراحل بعدی شامد شاید تداویش دشوارتر باشه.
بله، اگر تناب زردی حساب کنیم، زردی پنج نوع زردی را که A, B, C, D, E, F گفتیم تقریبا همشان زردی تولید میکنه. از خاطر زردی میگه، هپاتایتس میگه، و خطرناک شمی شکلی B و C است. و این معمولا اشکال خفیف است، مثل شکل ایش اگر باشه وقت ادرار مقدر میگه در جلد بیخی، حتی وقتی که جلد میشه همی اوه که از جلد پایید میرزه و هم زرد معلوم میشه. یه قدر همی سویه بیلروبین در چیز در جلد زیاد میشه یا یه قدر زیاد در بدن تولید میشه یا سویش بخی بالا میره که چشمم زرد میشه و جلدم زرد میشه و این در تمام اشکالش هست. شروع تداوی تشخیص تفریقیه یا فرقش باید با پنج نوه باشه، بعد امراض دیگری هم که کبد موف میسازه و هم ممکن زردی رو تولید کنه. تکلیف های خود که خون حجرات خون از بین میره و هم ممکن شکل رنگ چشم تغییر بده که وام باید در نظر گرفته شود. اگر بهترین چیزش خود معلومه زردی است که در چشم جلد و در ادرار یا پیدا میشه و مواد غایطه در شکل اشکال دیگهش در شکل ایش خصوصا سفید رنگ و یا زرد رنگ میشه، و باید در نظر گرفته شود و در شروع یا باید بر دکتر برده شود، گرچه این تداوی خاصی نداره، اشکال خفیفی از او سر با خود جور میشه. شکل که علائم مثلا خستگی و دلدردی و زردی و یا رو با وجود میاره، یه باید پیش دکتر برده میشه و معمولا ادویه تقویه و ادویه که زود دمی زد ویروس برشان میتا که از پیشرفت زود جلوگیری کنه. و بهترین چیز مایات است که باید مایات زیاد بر مریض داده شوه که زود اصلاح شوه. و اگر کسی بهترین چیزش وقایه است، اگر واکسین نشده باشه این مرض دوی اطفال یا کلانا با وجود میه که اطفال باید منظم سرویس واکسینشنش کس یا دوری واکسینشنش کس و باید منظم باشه. از وقت تولد و هم دوره چهار دوره در افغانستان فکر میکنم چهار دوره واکسینشن است که رو باید مکمل کنه که بهترین رای وقایه است، چون تداوی مشخص که به کلی ویروس شیر ویروس بیر از بین ببره تال در تداوی تو قطعی برای دو وجود نداره و هر چقدر دوتری برای دکتر برده شود تداوی شروع شود تشخیص شود و تداوی شروع شود اما خدر فایدهش بهتر است و میتونم مرض کنترل کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب اکلیل، سبب شیوعش در افغانستان چیست یا در کشورهای دیگه؟ مثلا ما این بیماری را فکر میکنم بیماری در مصر جایی که ما بود اونجا هم بود، اونجا برش هپاتایت میگفتن، در کشورهای دیگه هم از آیا عوامل جغرافی است یا فقر است؟ من پیش از اینکه به برنامه بیایم سرچ کردم ببینم میزان ابتلا را، از سال 2023 بود وزارت صحت آمد و کابل گفته بودند که تقریبا 8 لک نفر به نوع بی مبتلا بود یا 3 لک نفری دیگر به نوع سی و ارقام تکان دهنده بود. سوال مشخص این است که آیا به عوامل جغرافی ارتباط داره، به نوع سیستم خدمات صحی یا چطور در اروپا هم هپاتایت هست یا نیست؟ دکتر سبیکلیل
تشکر از سوال شما آقای سرور صاحب. دستیدم که عوامل جغرافیایی رو دارد، همچنان سطح اقتصادی و اجتماعی یک مملکت رو دارد و همچنان سویه تعلیمی مردم یک محل رو دارد. در افغانستان من یک احصائیه خواندم، گفته شده خود طور گفته شده که 2% مردم افغانستان مصابی امی هپاتایتیس بی هستند، تقریبا 2% و 1.1% مصابی هپاتایتیس سی هستند و در افریقا احصائیه بلندتر از است، 7.5% تمام نفوس افریقا مصابی هپاتایتیس بی هستند. در اروپا 1.5% نفوس مصاب هستند یا مبتلا هستند و در امریکا طبق احصائیه 0.5% مردم مبتلا به بیماری هپاتایتیس بی یا زدی سی هستند. من فکر نمی کنم که احصائیه افغانستان دقیق باشد، از خاطر که به هر اندازه که در یک مملکت سواد پایین باشد، سویه تعلیمی مردم پایین باشد، سویه اقتصادی و اجتماعی پایین تر باشد، به همان اندازه این بیماری بیشتر دیده می شود. در افغانستان دلیلش این است که مردم معلومات ندارند، مردم تعلیمات صحیح ندارند، مردم سواد کافی ندارند، لحاظا خود محافظان کرده نمی توانند و همچنان در افغانستان سیستم صحیح مجهز وجود ندارد. در افغانستان اکثریت مردم در قرا و قصبات زندگی می کنند و در قرا و قصبات کلینیکای صحیح به قدر کافی وجود ندارد، واکسین ها به قدر کافی وجود ندارد. دیگه ای که مردم در قسمت پیشگیری توجه نمی کنند. مثلا در افغانستان در قریه‌جات و قصبات یک دکاندار یا یک ملا مثلا توسط یک سوزن چندین نفر را پیشگیری میکنند. این باعث عظیم میشه که اگر یکی از این افراد مصاب یا مبتلا به هپاتایتیس بی باشد، دیگران را نیز مصاب میسازد، دیگران نیز مبتلا میشود. و دیگه ای که مردم از مدن افغانستان نسبت عدم داشتن معلومات صحیح، تعلیمات صحیح به مراکز صحیح مراجعه نمی کنم، اطفال خود واکسین نمی کنم.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بازگر میایم در بحث تداوی که در کدام مراحل ای بیماری. پیشتر شما فرمودین که یک نوع از این هپاتایتیس یا زردی است که امکان داره خود جور شوه، اما مراحل دیگهش باید حتما تداوی شوه. راجع به تداوی بیشتر صحبت میکنیم، دوای مشخص داره نداره دکتر صاحب بازگر؟
تشکر. تداوی مرض بعضی اشکالش با خود جور میشه، ما را زیادی که پیش افتا نباشه و را زیادی باشه و سر با خود جور میشه و بهترین رایش که قد مایات است که مایات زیاد باید بعد مریض داده شد و ششته شد و شست و شما فایده میکنه بچون. در صورت که مرض پیش افتا شده باشه، بیشتر دکتر سب گفتن دوره خفی داره و دوره طولانی و کوتاه مدت، که اگر شش مکان باشه به دوره کوتاه مدت است که او در شکل خفیف چیز میشه و خودش جور میشه. متاگهی از شش ماه اضافه شه و شکل کرونیک مزمن با خود میگیره که باید تداوی شه و تداویش ادوای مختلف ضد ویروس که برای مریض داده میشه و او از پیشرفت ویروس جلوگیری میکنه که کبد زیاد یا جگر زیاد خراب نکنه و جگر هم حفظ شوه و جلو پیشرفت وایرس ادلی کرده که ادویه ضد وایرس در افغانستان هم قابل دسترسی است و دیگر کشورهای دنیا هم موجود است و شاید کم قیمتی باشه. من نمیفهم سابق در افغانستان یک دیپارتمنت است به نام HIV/AIDS و هپاتایتس که یه مریضا به وا مراجعه میکردن و وا زیر کنترول از وا بودن و وا ادویه رو برشان تجویز میکردن. با فکر میکنم که فعلا نمی پروسه ادامه دار.
تشکر. اتو گفته میشه که در گذشته در نظام قبلی افغانستان وزارت صحت عامه یک برنامه هم داشت برای امهای هپاتایتس و صحبت های هم شده بود، فعلا هم شاید این مرکز وجود داشته باشه. دکتر صاحب اکلیل، دواهایی را که استفاده میشه برای معالجه هپاتایتس یا زردی عوارض جانبی داره نداره، چطور است؟ چون در افغانستان مردم ما اکثر نمیخواین دوا را استفاده کنن، میخواین مطمئن شوند که با دکتر صاحبا مراجعه کنن و خود علاج کنن. دکتر صاحب اکلیل،
تشکر از سوال شما. باید بگویم که دواهایی که برای بیماران مبتلا به هپاتایتیس مزمن هستن یا زردی سیاه مزمن هستن، این دواها بسیار قیمتی هستن، بسیار ارزشش بلندتر است. دیگه ای که این دواها صرف تکثر میکروب را یا تکثر ویروس را به کی می سازد؟ خود ویروس را از بین بردن نمی تواند و به این حساب 100% مصرف ندارد. و دیگه ای که این دوا به نام انترفیرون یاد می شود و همچنان به نام چیز در قسمت در افغانستان من نمی دانم که این دواها وجود دارد یا ندارد. بخیرم که بازگر بسن که در افغانستان وجود دارد، لیکن فکر نمی کنم که در از نقطه افغانستان وجود باشد، از خاطر که این دواها بسیار مصارف گذاب ایجاب می کند. از یکی تینوفولیر است و دیگر انترفیرون است و مرمدار هر دوا خالی از عوارض جانبی نیست. هر دوا می تواند که عوارض جانبی داشته باشد، لیکن 100% حتمی نیست که باید داشته باشد. عوارض جانبی ممکن است که وجود دارد. مهم در قسمت تداوی بیماری زردی سیاه یا هپاتایتیس بی این است که پیشگیری ارزانتر، موثرتر و بهتر از معالجه است. پیشگیری معنیش این است که باید وقایه شود. وقایه بهتر است و ارزانتر و مسافر از معالجه است. این معنیش این است که باید بیمار واکسین شود. بیمار باید خود را حفظ کند از مبتلا شدن، از ابتلا شدن به این بیماری. خود یک واکسین که مثلا 3 دوره دارد میتواند که این بیماری کشنده را جلوگیری بکند، پیشگیری بکند. لذا وقایه بهتر از معالجه است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. بحث مفصل‌تر انشاءالله در دقایق اخیر برنامه راجع به وقایه خواهیم داشت. اینجا میخواییم صحبت کنیم که ما از صحبت‌های شما شنیدم که بیماری ساریس و سرایت میکنه. دکتر صاحب بزگر، طرق سرایت این بیماری از طریق لمس و از طریق استفاده قاشق و از طریق مقاربت جنسی اعتراض، اگر جزئیات بیشتر بفرمایید.
این بیماری هپاتایتیس سی طرق انتقال بخی مشخص داره که از طریق خون است. وقتی که برای مریض دیگه اگر خون تست نشده برایش برای هپاتایتیس بی دا چیز میشه چک نشده برش میتونه که مرض به او انتقال کنه. سرنج های منتن، وسایل منتن مثلا متادین است که یک سرنج استفاده میکنه، سرنج برکت دیگه میتونه و یکی از آنها به هپاتایتیس سی بی مصاب شده باشه، مرض میتونه به او انتقال کنه. از طریق شیر مادر میتونه که به طفل مصاب شده. در جریان حمل از طریق پلاسنتا میتونه که به طفل انتقال کنه و یه راه های مشخصه. مایات جنسی گفتم که اگر زن داشته باشه، مرد داشته باشه، مخالبت جنسی غیر محفظ صورت بگیره، یه مرض انتقال کرده میتونه. و در کاروائی های یا در اجزای روزمره مثلا قاشق و گلاس و یا انتقال نمیکنه و یه خوبی مرض است. اگر کس مریض از گلاس استفاده میشه، از قاشقش استفاده میشه، با او تماس داشته باشه، تماس های عادی، وی مرض انتقال نمیکنه و یا محفوظ است.
حالا فهمیدیم که یعنی از طریق خون انتقال پیدا میکنه و از طریق پلاسنتا از مادر به طفل به جنین. از طریق شیر خون نمیکنه انتقال؟ مادر که طفل خودش شیر میته چطور
انتقال میکنه؟ از طریق شیر مادر هم انتقال
میکنه. پس در این صورت باید کسایی که نزد سلمانی ها میرن محتاط باشن و کسایی که از پل ریش در اونجا استفاده میکنن یا کار میکنن تحقیم شوه. دکتر صاحب اکلیل، اگه دی مورد توضیحات بتین به شنوندگان ما که
باید بگویم که خود ویروسی هپاتیتیس بی میتواند که در خون موجود باشد. ثابت شده که خود ویروسی هپاتیتیس بی در شیر مادر موجود می باشد، ثابت شده. لیکن طریق انتقالش ثابت نشده. از خاطر که چون خود ویروس هپاتیتیس بی از طریق خون و یا مایعات بدن انتقال می کنند. و مثلا قسمی که دکتر بلدر گفتن، از طریق وقتی که خون یک انسان به خون به انسان دیگر داده شود انتقال می کند. وقتی که یک شخصی بیماری که زردی سیاه داشته باشد مخالفت جنسی کند با یک شخص سالم، اون مصاب میشه. و در وقت از مادر به طفل در وقت ولادت انتقال میکنه. در وقت ولادت وقتی که در وقت ولادت خونریزی رخ میده، مثلا خون مادر به تماس طفل میاد. طفل در وقت ولادت میتونه که زخمی شود، یا وقتی که نافش بریده میشه، وقتی که نافش طفل بریده میشه، وی وقت میتونه که خون مادر با خون طفل به تماس بیاد و این بیماری به وجود بیاد. از این خاطر میگه که توصیه میکنه که سازمانی میگن که در وقت 24 ساعت اول ولادت باید به طفل واکسین هپاتیتیس بی داد شود. و دیگه ای که از طریق دست دادن، از طریق بغل کشی، از طریق عطسه، از طریق سرفه این ویروس انتقال نمی کنه. لیکن از طریق خالکوبی یا تاتو انتقال می کنه. از طریق ما مثلا در افغانستان خال می زنم، خاله صف که می گن، از این طریق انتقال می کنه. وقتی که گوش سراخ می شه انتقال می کنه، یا مثلا بینی سراخ می شه از طفولیت که بعدا باز گوشواره آویزان میکنن، دی وقت انتقال میکنه. دیگه ای که وقتی که یک شخص بیمار، یک شخص سالم دندان بکند، یعنی دندان کندن هم باعث انتقال بیماری میشه. و ما شخصا یک فامیل افغانی را میشناسم که شوهر، خانم و سه اولادش همه 5 نفر مصابی یا مثلا این بیماری زردی سیاه هپاتیتیس بی هستن. این ما فکر میکنم که از من یکی از والدین یا مرد یا من مصاب بده، مبتلا بده. و اگر مرد مثلا این مبتلا به بیماری زردی سیاه هپاتیتیس بی بوده، زن خود در وقت مخالفت جنسی مبتلا ساخته و خود زن در وقت ولادت طفل خود مبتلا ساخته. و به حساب باید در قسمت جلوگیری بیماری زیاد توجه شود که وقتی که در خانواده یک کسی بیمار زردی سیاه باشد، باید خونی از او هرگز به تماس خونی شخص سالم نیاید. غیر از خونی تماس خون مایعات دیگر بدن، مثلا از طریق آب منی مرد به زن سالم انتقال میکنه دی ویروس. و یا مثلا وقتی که زن هپاتیتیس بی داشته باشد یا زردی سیاه داشته باشد، در افرازات معمولی خود یا در افرازات علیه مسیح وقتی که مرد با او یک جایی میشه مخربت جنسی میکنن مرد مصاب میشه باید مفلا بسازن.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب کلیل. دکتر صاحب بزگر در زندگی روزمره مره خصوصا بیماران در مورد احتیاج داشته می باشن به انتقال خون و خونم از طرف بانک برشان می آید. چه تدابیر گرفته می شود در بانک ها برای وقایه و جلوگیری از انتشار هپاتایتس؟
تشکر. قبل از اینکه به این سوال شما بیم ما پس میرم به جواب سوال اولی او شیر مادر انتقال از طریق خون وایرس طوری که دکتر صاحب گفت وایرس در شیر مادر موجود است من تا بگوان داده نیست که سبای مرض شود این باز میره به شکل بسیار اختصاصی که به وایرال لود میگه قدر که وایرس خون مادر زیاد باشه و قدر انتقال بیشتر از هر کسی که باشه و این وایرس در شیر موجود است و به بسیار احتیاط باید از شیر استفاده میشه. WHO یا اداره جهانی صحت میگه که اگر مادر به طفل شیر نده وی امکان داره که طرف خصوصا مالک جهان سوم با افغانستان طرف سوی تغذی بره که سوی تغذی خود زمینه امراض دیگه و مرگ برای مریض مساعد میسازه. به اینا توصیه میکنم بهتر است که برای مادری که هپاتایتس بی داره شیر خود ادامه بده. من تازه نظر دکتر و طور که دکتر صاحب گفت که یه چون مادر و یه طفل در تولد میشه و واکسین برای داده میشه هر خاطر می و دیگه چیز میشه یه وقتی که در شکم مادر است ممکنه می ماهیتی که مادر پیدا کرده و یا اومو گلوبولینی که به طفل انتقال میکنه و خودش یک مقاومت نسبی رو پیدا کرده باشه. بنابراین شیر دادن میتونه منطقه امکانش کم است بسیار فیصدی کم میتونه که از طرف مادر از طرف شکم مادر چیز دیگه طفل مصاب شد. سوال
بانک خون گفته بود بانک خون
بله.
چه تدابیر در بانک های خون گرفته میشه برای جلوگیری از انتشار؟
بله فهمیدم. تمام خونی که از اشخاص گرفته میشه او برای امراضی که طریق خون انتقال میکنه مثلا ایردس و هپاتایت بی و سی و یا چک میشه وقتی که او مطمئن شوند که وایرس ندارن بازو خون برای مریضی که ضرورت داره انتقال داده میشه. تمام بکنی که در بانک خون است و چک میشه برای هپاتایتس بی و سی و ایکس.
یعنی خونی که در بانک ها از سلیم است. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بزگر. دکتر صاحب اکلیل آیا ریسرچ شده معلومات داریم که هپاتایتس از طریق حیوانات یا خوردن گوشت حیوانات یا خون حیوانات به انسان انتقال میشه نمیشه در این مورد؟ چون ما در عید قربان در افغانستان قربانی میکنیم مردم گوشت استفاده میکنن مردم در معرض خون حیوانات قرار میگیرن در این باره اگه معلومات بتین دکتر صاحب کلیل بفرمایید.
من قسمت معلومات زیاد ندارم منتها همین قدر میگویم که قسمی که ما گفتیم دکتر صاحب فرگیجانی بزگرم گفتن که طریق یارای اساسی انتقال این ویروس از شخص بیمار به شخص سالم از طریق خون و مایعات بدن است. من از نظر تئوری فکر نمی کنم که توسط خوردن گوشت حیوان به بیمار به انسان سالم انتقال کند. من معلومات ندارم بیخود.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب بزگر چیزی اضافه میکنید در این قسمت بفرمایید.
من این رقم داشته بیکلیل معلومات مشخص ندارم خب فکر میکنم که از طریق خون ای چون چیز است فکر میکنم که وایرس انسانی سوا در خون حیوانات موجود نخواد باشه و انتقالشم راپور داده نشده که بگوین که طریق تماسای خونی حیوانات ای به انسان انتقال میکنه.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب بیکلیل. شخص مبتلا به هپاتایتس اگه برشان توصیه داشته باشین که زندگی خود چطور پیش ببره؟ یکی و کسانی که در فامیلشان کس مبتلا به هپاتایتس می باشه، اونا امرای مریض خود چطور رویه کنن، چطور امرایشان تعامل کنن و پرستاری؟ بفرمایید دکتر سبیکلیل.
با تشکر از سوال شما آقای سرباز صاحب، ما قبل از همه باید قبول کنیم کسی که بیمار است در خانواده زندگی میکنه باید خانواده این بیمار را قبول بکنه، باید او را نراند، از خود نراند، او را نرنجاند، باید قبول شود که بیمار است، خاطر اینکه هر انسان میتواند که بیمار شود. و مثلا اگر مرد خانه مثلا بیمار باشد، زردی سیا یا هپاتیتیس بی ویروس در خون خود داشته باشد، قبل از ازدواج باید خود را باید معالجه بکند، باید خود را تداعی بکند و بعدا تصمیم به ازدواج بگیرد. و در غیر از او می تواند که این شخص بیمار خانم خود را مبتلا بسازد و قبل از اینکه با خانم آینده خود مخالفت جنسی کنه با او یک جای شود، باید خانم آینده ایش باید واکسین شود، واکسینی هپاتیتیس بی شود تا او معکس حاصل کند و بعد از او توسط مرد نمی تواند که مبتلا شود. اگر مرد بیمار باشد و ویروس در خون خود داشته باشد، زلیسیا داشته باشد و خودش زیر معالجه نباشد و خانمش واکسین نکرده باشد، باید در وقت مخربت جنسی میشد از کاندوم استفاده کند. در غیر از اون خانمش به این مرتبه اول میتواند که مبتلا به این بیماری شود. دیگه ای که شخص بیمار باید کوشش کند که هرگز خون از او و مایعات دیگر مایعات بدنش با خون و مایعات بدن دیگر افراد در تماس نیاید. مثلا اگر این شخص بیمار یک پیشکاری می شود یا مثلا یک سیروم می گیرد، از این پیشکاری از این سوزن باید شخص دو هرگز استفاده نکند و در وقتی که این بیمار مثلا یک پیشکاری کار دارد یا سیروم کار دارد، باید به دفتر معالج خود بگوید که خودش در بدن خود این بیماری دارد، این ویروس در خون خود را دارد، باید تا کارکنی یا دفتر متوجه باشد، ایجاد کند و از پیشکاری ها و سزنه ای که استفاده کرده از او را یک جای درست نگذاری کند که شخص دیگری را مساق نسازد.
تشکر بسیار زیاد دکتر سبیکلیل. دکتر سب بزگر، اوسط مدت تداوی چقدر است؟ چقدر طول میکشه که یک شخص مبتلا صحتیاب شوه؟ یکی سوال دوم ایست که آیا امکان داره که یک نفر مبتلا شده باشه به هپاتیتیس یا زردی و صحتیاب شده باشه و دوباره مرض عودت کنه؟
پیش از اینکه من با یه قسمت نتایج تداوی بریم، اما چیز پشت بامی سخنهایی که دار سبیکلوی گفتن یک چیز را اضافه میکنم. اشخاصی که وایرس هپاتیتیس بی دارن و شکل مزمن نگرفتن، بهتر است که گوشت سرخ نخورن، چیزای چرب و شیرین و چیزای بازاری از وای استفاده نکنن، کارهای سفیله باید نکنن، سپورتهای سفیله و وقتی که مانده میشه استراحت کنه و خواب خود مکمل بسازه. ای برای چیزای اضافی بود که من فکر میکنم که با اشاره نکردن و ما متوجه نشدیم. و در خدمت تداوی باید بگویم که پیشتر داشتم گفتن که تداوی قطعی که مدد با کلی از بین ببره تو وجود نداره، یه فقط همو تکثر وایرس دوای انتی وایرال که هست، تکثر وایرس کم میتاد و نمیمانه که مو خرابی که در جگر آمده او پیشرفت کنه. بله، ما مریضای را دیدیم که چیزش وایرسش در خون بیخی سفر شده، در افغانستان تداوی شده بود یا در پاکستان تداوی شده بود و بنام واکسین خود منتی وایرال در افغانستان میگه واکسین هپاتیتیس میگن، خب واکسینش همون هدفش چیز بوده، دوای ضد وایرس بوده که پاکستان معمولا میگرسن قیمتش بالاست و در افغانستان به دپارتمنتی بود به نام اچ آی وی اید و هپاتایت که من فکر میکنم که گشت دوا بسیار قیمتی است، خو فکر میکنم ما مرجعی داشتن نیست کنم داری که میتونستن که بردی چیز کنم دوا بتن و یه که صد فیصد چی شود نمیفهم، معلومات دقیق ندارم، خو خود این دیدیم مجزا که و چیزش تفر شده من تا در چیز میباشم که باز امکان ازی است که پس ریلپس کنه و مرض دوباره آوت کنه و شکلی وقتی ما با خود بگیرم.
دکتر صاحب ازگر گفتین که گوشت سرخ نخورن، کسی که مبتلا است به بعضی غذاها رو و ورزش ثقیل نکنن، کدام غذاها میتونه برشان مفید باشه؟ این رو میخواییم بفهمیم چی رو بخوره؟
غذاها زیادتر که سیستم معافیتی زیاده بالا بره، میوجات از ترکاری باب است، میوهایی که شیرین لیمو و مالتا و سیب و یا بسیار فایده میکنه، یا مقوی جگر است ناک یا بسیار فایده داره ترکاری باب، مواد خوراکی سرخ شده، چپس سرخ شده از بازار و چیزایی که بسیار زیاد دوره پروسس طولانی تر از غذایی که پروسس میشه سارسش و یا نقص داده و بهترین چیزش هم میوجات هست و ترکاری باب هست و یا ایست که سیستم معافیتی رو بلند میبره و شخص میتونه که زندگی نسبتا نرمال داشته باشه.
دکتر صاحب مردم با این بیماری آشنا هستن، نامشان برشان دارن، خود نام محلی ما زردی، در افغانستان درمان خانگی هم بوده نبوده؟ مردم چه استفاده میکردن در گذشته؟ یک چیز را من شنیده بودم میگفتن زردی را قطع میکنن، یک چیز را میخواندن. راجع به درمان خانگی چی میفهمیم دکتر صاحب؟
بله یه همیه که تاریخچه طولانی مرض در افغانستان نشان میتن، یکی از که قطع زردی یا پیش ملا میبرن و یا پیش زردی بر میگفتن که پیش از وام میبرنن، یه تداوی روانی گفتن میتن، من تا سر خود ویروس کنم تاثیر نداره که میبردن و به ششتن بهترین فایده داره، ششت خودم اگر مریضی بکنن در شکل ایش و خوبتر است، من تا به شکل بی و سی که او قرار مردم اوی که در افغانستان بوده او شکل ایش است، چون بسیار واضح معلوم میشه کل جلد زرد میشه و خصوص در پال میباشه و از طریق حفظتی نسالم یه بیشتر در محیط که اقتصاد پایین تر باشه و حفظتی شخصی سه این مراد نشه، چون او از طریق مواد غایطه تماس مواد غایطه ما دیگه انتقال میکنم، انتقالش بخی زیاد است در جامعه، او شکلش است که ما افغان ها بسیار متوجه از اوست، شکل بی و سی در چیز تاریخی نمه که ما بگیر با او ارتباط بیتیم.
تشکر
بسیار. تداوی فقط مایت زیاد بگیره و ترکاری باب و میوجات.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکل شما چیز اضافه میکنین راجع به درمان خانگی و طرق و سنت هایی که در افغانستان بوده در جامعه قطع زردی و این مسائل؟ تا جایی که در یاد من حتی ما دیدیم که در یک گلاس چی را میماندن؟ به خلم روغن شرشم هم میماندن، باز چیزی میخوردن که رنگ از او زرد میشود، یک چیزی بود. دکتر صاحب اکلیل.
بله خیلی که دکتر صاحب پریر بازگر گفتن من نظرشون هستم، من تا زردی بریدن یک چیزی هست که اساس علمی ندارم، اساس طبی ندارم، مسئلت نظر مرجع مسئلت لازم ندارم، لیکن میشه که بیمار روحاً آرام شود، تسکین شود، لیکن معالجه اساسی نیست زردی بریدن در قریه و قصبات و اطراف افغانستان این وجود داشته، تا هم مطمئنن وجود دارد، لیکن این بنیاد علمی ندارد زردی بریدن، از خاطر که توسط افراد غیر مسلکی صورت میگیره و نتیجه مثبت خواهد بود صرف انظر روانی، بیمار انظر روانی تقویه میشه و ممکن بیبودی پیدا کند، لیکن از نظر این که ویروس را از بین میبرد کاملا نادرست است.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب اکلیل. دکتر صاحب بازگر چی میدانیم راجع به میزان ابتلا میان مردان و زنان و اطفال بیشتر در کدام سن در معرض ابتلا به این بیماری قرار میگیرند؟ دکتر صاحب بازگر.
یه در تمام اشخاص، تمام سیمین در صورتی که وقایع نشده باشه و واکسین نکرده باشه امکان ابتلا به ایدیست، در صورتی که اما چند راه انتقالش که هست که از طریق خون و مخالبت جنسی و یاره که گفتیم چهار مشخصه، اگه او وقایع نشه یا خون من تنه بر شخص بده، او باید طفل باشه، کلان باشه، زن باشه، انتقال کده میتونه در سن بعد در هر جنس و بهترین راشم جلوگیری است که خونی تست شده را باید بری مریض بده. اگه مادر، اگه شوهر یا زن مرض داشته باشه، مخالبت های جنسی محفوظ که استعمال کندم از استفاده کنه. مادر باید طفل نگیره، حمل نگیره، و اگه حمل میگیره پیش از این باید داکتر مشوره کنه که می وایرال لودش بفهمه که چی لیولت میتونه نی. و توی مهم همی پاینت هاییست که باید در نظر گرفته شود. پیش سلمانی و خالکوبی یا که میره باید وسایل تقیم شده را استفاده کنه یا یک بار مصرف.
بله، حال وسایل یک بار مصرف زیاد شده، در گذشته مردم استفاده نمیکردن، حال زیاد شده خوشبختانه. میاییم سر واکسین. خوشبختانه واکسین داره هپاتیت سی زردی. دکتر صاحب بزگر، واکسین ازی در کدام مراحل تطبیق میشه؟ چند دوز است؟ قیمتش جایی که شما کار کردین در افغانستان و پاکستان چند بوده؟ آیا در کل شفاخانه ها مهیاست یا نه مراکز خاص است؟ دکتر صاحب بزگر.
بله، یه واکسین در دنیا دیگه، در اروپا، در کانادا سه دوره داره، منتها در افغانستان سیستم ایمونایزیشن از شامل چهار دوره است و یه خوشبختانه رایگان است و تمام اطفالی که تولد میشه فقط بعد از شروع تولد برشان داده میشه و دوره دوی در شش ماهگی و دوره اول وقت تولد است، دوره دومش در شش هفتگی است، دوره سومش در هفته دوم است و دوره سومش در هفته چیز می شده مو چهار دوم، دوره چهارم شو بله چهار دوره است که در هفته چهارم چهار دوم تمام دورهش پوره می شود و این شامل سیستم همی کارت واکسینشن که رو دول برشان می تاید یه داخل از اوست و در تمام مراکزی که مراکزی سیهی که در هر ناحیه وجود داره و طفل خدا میبره اونجا منظم واکسین میشه.
تشکر بسیار زیاد. دکتر صاحب اکلیل، سوال ما از شما از مؤثریت واکسین چقدر است؟ یعنی 95، 96، 97 فیصد؟ و دیگه ای که اگر کسی از واکسین باز مانده باشه، مثلا در طفولیت واکسین نگرفته باشه، وقتی که کلان میشه اگر واکسین بگیره بازم مؤثر میتونه باشه یا نه؟ دکتر صاحب اکلیل.
تشکر از سلام شما. مؤثریت واکسین بین 98 فیصد الى 100 فیصد است.
آلیست.
و دومی که سوال قسمت دومی سوال شما را باید بگویم که هر وقت میتواند که آدم واکسین بگیره. قسمی که رکس بازگر کردن تبلی که وقت تبلی که تولد میشه باید نظر 24 ساعت اول باید تبل دوزی اول یا دوری اولی واکسین هپاتیت سی بی را باید بگیرم و وقتی که یک شخص کاهل یا شخص بالغ هیچ وقت واکسین نشده باشد میتواند که بعدا واکسین بگیرد و ما باید اعتبار میزان و یا مقدار واکسین شدن در افغانستان باید بگویم که صرف 42 فیصد اطفال در افغانستان واکسین می شوند. صرف 42 فیصد که بسیار کم است. دلیلش واضح است که افغانستان یک مملکت زیر اقتصادی بسیار پسمانده است. سیستم صحیش به قدر کافی نمی تواند که خدمات صحی را به مردم عرضه بکند. در شهری ورسالیا ممکن در مراکز صحی واکسین به قدر کافی موجود نباشد و یا اینکه اگر واکسین موجود باشد مردم تعلیمات صحی ندارد، مردم به واکسین مراجعه نمی کنند، مردم واکسین نمی گیرند. دیگه اینکه وقتی که یک مادر یک طفل به دنیا می آورد در یک قریه معلوم دار که او متوجه واکسین نیست و واکسین به خبر است یا در خدمت واکسین معلومات دارد یا اهمیت واکسین را نمیداند، ولی از طب خود واکسین نمی کند. در بنگلادش که مملکت جدید است و دوجه 88% اطفال واکسین می شوند. در افغانستان صرف 40% و در اندیا، در هندوستان 70%، در پاکستان، در مملکت که تقریبا شرایط اقتصادیش مثل افغانستان دوجه 62% اطفال واکسین می شوند. و باید بگویم که بالغین هم باید واکسین شوند. بعد از 3 مرحله واکسین در طفولیت صورت میگیرد. وقتی که طفل بالغ میشه در بلوغ نیز باید یک دوره واکسین صورت بگیرد، از خاطر که به مرور زمان فیصدی معافیت در انسان پایین میاد. مثلا در وقتی که طفل 3 دوره واکسین کرد مؤثریتش 100% است، در 40 سالگی این مؤثریت پایین میاد، مثلا 80% میشه، در 60 سالگی مثلا 40% میشه. به حساب در ممالک اروپایی به بالغین یا اشخاصی که رسیدین بالاتر قرار دارن نیز واکسین هپاتیتیس بی میشوند.
تشکر بسیار زیاد از معلومات جامع شما دکتر سبکلیل. دکتر سبکلیل اشاره کردن که در افغانستان نسبت واکسین گرفتن میان افراد بسیار پایین تر است و مثال های هم گفتن از پاکستان و بنگلادش و هند. علتش چیست؟ مردم باور ندارن یا سطح آگاهی مردم پایین است؟ شما علتش در چی میبینین؟ شما کار کردین در افغانستان و در پاکستان هم کار کردین، بفرمایید دکتر سب.
دو چیزی اونده ای که در افغانستان متاسفانه با واکسینشن نه تنها با واکسین هپاتایتس در تمام واکسین به توجیه میشه یا میزانش کم تر است و یک علتش ناگاهی مردم از فواید واکسین است. دوم خود چون اکثرا در اطراف مادرها مسئولیت طفل داره و کسی را نداره که تنها رفتن نمیتونه و کسی دیگه پدرش مصروف میباشه یا نمیباشه یا علاقه نشان نمیده که مادر امرایی کنه و طفل ببره. خود در بعض جامعه بسیار شرم است که پدر طفل خود نوزاد خود ببره و رو واکسین کنه و اکثر ولادت ها در اطراف دهقانات صورت میگیره و یک علت عمدهش همیست. علت سومش خود یعنی تبلیغات خرابه که به ضد واکسین شدن که واکسین چیز ولادت کم میکنه و یک قسمی گفا که متاسفانه تا کی فکر از جامعه ما مفهوم میشه فلان زیاد را در برخواد گرفت. این چند عامل عمده است و علت عمده دیگهش خود کیفیت خراب واکسین است. ممکن است که واکسین از مراکز رسانده میشه برای حفظ خود درجه خاص ترمز حرارتی و است که باید او نگه داشته شود که یخ نزنه و متاسد نگه داشته شود او یخچال و انتقال از او ممکن باشه، ممکن بعضی مورد شکسپایر باشه واکسینی که تاریخی تیر شده باشه از او باشه و یا در بعضی جاها همی ترانسپورتیشن خود وسیایل چون در ولسوالی یک مرکز واکسینیشن می باشه ممکن نتوانه با مشکلات ترانسپورتی چون وقتی زیاد در بد بگیره میگیره از حالا انتقال بسه بر مراکز واکسین.
و دکتر صاحب عوارض جانبی داره این واکسین یا نه؟ به شنوندگان ما بفرمایید.
نه هیچ عوارض جانبی نداره، ممکن در مو یک تب خفیف چیز شوه که وقت عمل بدن در مقابل انتیجن است که او اگه باشه فقط دوای ضد تاو مثلا پاراسیتامول برش میده یک قاشق یا نیم قاشق و او برطرف میشه. فعلا توصیه میکنه که بهتر است که مو دوای اگه تاوش بسیار بالا نشده باشه و او دوام داد.
به شکل آمپول تزریق میشه یا قطره است؟
زرکیست.
زرقیسته. تشکر بسیار زیاد. ساعت که سعی میکنم وقت ما به پایان رسیده. این قسمت برنامه ساعت سرمایه زندگی در اینجا به پایان میرسه. من از مهمانان گرامی خود دکتر صاحب فرید بازگر متخصص داخله از کانادا تشکر میکنم و از دکتر صاحب محمد نعیم اکلیل متخصص طب عمومی که از اتریش با ما بودند تشکر میکنم و از شنوندگانی که در یک ساعت با ما بودند هم تشکر. تا هفته آینده و بخش دیگر برنامه تان، برنامه صحت سرمایه زندگی، شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشین.
Oh, خانم ایزه زلف زیان.